أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. مطالبی که درباره اسمای حسنا، مظاهر اسمای حسنا و کیفیت تلقی اسمای حسنا و تأثیر اسمای حسنا منتعس حالا در این آخر نوبت به عرض میرسه. مطلب اولین که درباره ائمه علیه السلام وارد شده است که ما اسمای حسنای خدایی، و همچنین وارد شده است که نیازی به تعلیم بشری نداریم. معناش این است که علوم و معارفشون را از ذات اقدس اله دریافت میکنن. این مطلب اول. اما خدای سبحان فرمود اگر کسی بخواهد مخاطب من بشود و کلام مرا بشنود، سه راه دارد: یا بلا واسطه است، یا من برا حجاب است، یا با فرستادن یک رسولی. بنابراین ممکن است ائمه علیهم السلام به واسطه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معارفی را فرا بگیرند، که این که ممکن است بعضی از مطالب را بلا واسطه فرا بگیرند. البته وحی تشریعی و احکام تشریعی مخصوص پیغمبر است. اونچه که به عنوان تشریع ائمه علیه السلام میدانند فقط به وساطت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما معارف و علوم دیگر، اسرار عالم، خبر گذشته و حال آینده، نبوت تأییدی، انبائی، تعریفی و مانند آن، اینا مختص نیست. اینا را گاهی ممکن است بلا واسطه، گاهی ممکن است مع الواسطه فرا بگیرند. بنابراین اگر وارد شده است که ائمه علیه السلام به غیر خدا احتیاج ندارند، یعنی از راهی بشر به فکر بشری و مکتب بشری محتاج نیستند. مثل سایر انبیاء علیه السلام گاهی من وراء حجاب است، گاهی او یرسل رسولان است، گاهی هم بلا واسطه. پس سه مطلب شد: این که ائمه علیه السلام به بشر و مکتبها بشری هیچ احتیاج ندارند، یک. دوم این که در تشریع فقط از ناحیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معارف و علوم احکام را یاد میگیرند در بحث تشریع. این دو، در غیر تشریع مطالب را گاهی بلا واسطه، گاهی من وراء حجاب، گاهی هم یرسل رسولا. این سه مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر ائمه علیهم السلام مظاهر اسمای الهیان، اونهایی که الذین یلحدون فی اسمایهی دشمنان اهل بیت بود، یعنی اعدای اهل بیت، کفار، منافقین و مانند آن، اونها مصداق الذین یلحدون فی اسمایهی هستند، اونگاه خود ائمه علیهم السلام مظاهر اسمای حسنا هستند. پس مصداق و مظهر اسماء الحسنا معصومینن و مصداق الذین یلحدون فی اسمائه مخالفان او هستند. مطلب سوم آن است که ادعیه، احراز، حرز، دعا، همچنین اعجاز، کرامت، اینا که در عالم مؤثرن با نظام علی هماهنگن. این چنین نیست که اینا برخلاف نظام علت و معلول اثر بذارن. این چنین نیست که اینا کاری انجام بدن برخلاف علت و معلول. منتها چون امر غیر عادیان، معنای تأثیر دعا، صله رحم، صدقه، معجزه، کرامت و مانندان این است که اسباب علل انجام کارها دو قسم است. بعضی ها شناخته شده، همین اسباب علل متعارف و عادی هست. بعضی غیر عادی هست که از اینها به عنوان خرق عادت یاد میکنن، وگرنه این چنین نیست که اینها سبب نباشن. خدای سبحان این را هم سبب قرار داده. پس دعا، حرص، صدقه، صله رحم یا معجزه یا کرامت، همین ها دارای اسباب هست، یک، و خودش هم سبب هست برای کارهایی که خدای سبحان اینا را سبب قرار داده. دو، منتها عادی نیستن، برخلاف عادت هست، لذا اینها میگن خارق عادت. مطلب چهارم آن است که شیطان اسم اعظم نمی‌داند، گرچه در اثر اون عبادت‌های 6000 سالش برخی از انها و علل غیر مادی را ممکن است بداند، یا مادی غیر متعارف را بداند و از این راه کارهای انجام بدهد، ولی به اسم اعظم دسترسی پیدا نمی‌کند. مطلب پنجم آن است که ذات اقدس اله این تعدد اسما را هم به عنوان لطف و رفع ملال قرار داده است. ممکن بود با یک اسم مثل الله همه کارها را انجام بدهد، ولی خود تنوع برای رفع ملال خیلی اثر دارد. اگر انسان تمام ادعیش در یک جمله خلاصه می شد، این ملال آور بود. اما اسمای حسنای الهی که متعدد است، هر کسی با هر اسمی یا با اسم مخصوصی به خدای سبحان ارتباط پیدا کند یا در مواقع مخصوص از اسمای خاصه استفاده کند، این برای رفع ملال عامل مؤثر است. مطلب ششم آن است که در این دعای شریف جوشن کبیر که 100 بند است، هر بندی دارای 10 بند است که مجموعا 1000 اسم خواهد بود، در بند 55 11 اسم آمده. یکی از راه های حل را باید طی کرد، یا باید به نسخه مصحح مراجعه کرد، چون خیلی از این نسخه ها که رایج هست، اگر چون که اون نسخه قدیمی اصلی مراجعه بشود ببینیم ضبط دیگر است. فلکل حجت علیه فی جمیع ذلک است، یا فلکل حمد علیه فی جمیع ذلک است، باید به اون نسخه اصلی مراجعه کرد. یا در همون زیارت جامعه چند جاش از همین قبیل است که خدایا مرا جز کسانی قرار بده که یکر رو فی رجعتکم یا یکر رو فی رجعتکم. سایر افعالی که هست همشون فعل مجهول باب تفعیل است، یمل لکو هست و مانند آن. چطور این فعل لازم شد به معلوم؟ غرض آن است که اگه شما این دعای زیارت شریفی جامع کرده ملازم کنید، ببینید که اون یمل لکو فی دولتکم هست به مانند آن. چند تا جمله دارد که غالب اینها فعل مضارع مجهول باب تفعیل، اینم باید فعل مجهول باب افعال باشد، یکر رو فی رجعتکم باشد، نه یکر رو. اگر چنانچه به اون نسخه اصلی مصحح مراجعه بشه، شاید این 11 بند به صورت 10 بند ضبط شده باشد. این یه راه اول. راه دوم این است که دو تای از اینها را باید مثلا گاه یک اسم حساب شد. شما چه می‌بینید؟ اون روایتی که هم مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده، هم مرحوم صدوق رضوان الله در توحید نقل کرده، می‌بینید گاهی یک جمله فعلیه را امام علیه السلام اسم می‌داند. مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم اسم می‌داد اسماء الهی. خب این را که اگر روایت نگفته بود که ما جمله فعلیه می‌دونستیم نه اسم. ولی وقتی که حضرت اسمای حسنای الهی رو میشمرد، ببینید یکی از اسمای حسنای الهی این است که لا تأخذه سنة ولا نوم. معلومش این اسم مصطلح در مقابل فعل نیست که ما اسم داشته باشیم و فعل داشته باشیم. حرف گاهی میدید حرف اسم خداست. خب بنابراین ممکن است که گاهی دو بنده از اینها، دو جمله از اینها، دو اسم از اینها تلفیقا یک اسم حساب شود. راه سوم آن است که این که گفته شد دعای جوشن کبیر مشتمل بر 100 بند است، هر بندی دارای 10 اسم است، ممکن مبنی بر غالب باشد، چون ذات اقدس اله اسماء نامتناهی دارد. برای اینکه اسم اگر ذات با تعین و وصف است و صفات الهی نامتناهی است، اسماء الهی هم نامتناهی است، نه در 99 خلاصه می شود، نه در 100 و نه در 1000. بنابراین ممکن است 1001 اسم باشد. اینا راه های حلی است که گفته شد. پس بنابراین این که گفته شد این 10 بند دارد، هر بندی مشتمل بر 10 اسم است، معنی بر غالب است. و اما اینکه حالا در اینها اسم اعظم هست یا نه، بحث اسم اعظم که آیه لفظی است یا نه، علاهده خارج. مطلب هفتم آن است که الحاد در اسما گاهی به این صورت است که گفتن از الله لات را مشرق کردن و برای بت نامگذاری کردن. یکی از اسماء حسنای خدا عزیز است، از عزیز کلمه عزا را مشتق کردن بر بت گذاشتن. یکی از اسماء حسنای الهی منان است، از منان منات را مشتق کردن و این منات را نام یکی از بت‌ها قرار دادن که لات و عزا و منات. ولی این باید بررسی بشود که آیا این اسماء یعنی الله و عزیز و منان قبل از آمدن قرآن کریم اینا اسمای معروف الهی بودن یا نه. البته الله بود، اما منان و عزیز بود یا نه؟ چون آخر این لات و منات و عزا اینا در جاهلیت رواج داشت. آیا اینها از اسمای الهی گرفتن و این بت‌ها دادن یا نه؟ ولو منان و عزیز قبلا سابقه نداشت، ولی اینها چون از این کلمه گرفتن و واقعیت این کلمه مال الله هست، از این جهت الهاده است. لیکن بحث محوری الهاد در اسما همان است، به لحاظ معناست، یعنی اسمای الهی را به غیر اله دادن و اسمای غیر حسنایی که مال غیر خداست بر خدا اطلاق کردن که مجسمه چنین کار کردن. مطلب هشتم آن است که یه بحث درباره اقواس، یه بحث درباره وسوسه. قرآن کریم از در اقوا استثناء کرده، یعنی شیطان که میگوید من همه را اقوا میکنم، میگوید من دسترسی به مخلصین ندارم، لاقویان نهام اجمعین الا عباده که من هول مخلصی. اما حالا درباره وسوسه همچه آیه آمده، مگر که یوسوسو فی صدور الناس من الجنت و الناس الى المخلصین، این که نیامده. بنابراین بحث وسوسه جداست، بحث اغوا جداست. درباره اغوا البته اینها اغوا نخواهند شد، اما در اثر مبارزه مستمر با وسوسه است ممکن است اصلا در اینها وسوسه پیدا نشود، نظیر کملین از مخلصین، اونا مثل مریم السلام که شیاطین را و ابلیس را به اسارت گرفتن. وقتی در جهاد اکبر اینها فاتح شدن و ابلیسشون را اسیر گرفتن که از حضرت نقل شده است شیطانی اسلم علی یدی او یدی، یعنی این هم شنگ منه، این قدرت وسوسه هم با معنا ندارد. یه وقت هست نه، ممکنه کسی به اون اخلاص کامل بار نیابد، وسوسه میکنه در حد تصور، فورا اینو دفع میکنه. الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اون از این دقیق ترن، تا یه خاطر مختصری میخواد خطور بکنه فورا بیدارن، همیشه اینها بیدارن و اگر یه خاطری میخواد خطور بکنه اینو دفع میکنن. راز آن است که ممکنه اصلا وسوسه هم نکنن، ولی در قرآن اون چیزی که استثنا شده اغواس نه وسوسه. درباره همین مخلصین که مخلصین بر خطر عظیمن، سرش همین است که اونهایی که از جهاد اوسط گذشتند و به جهاد اکبر رسیدند و شیطان را به اسارت گرفتند، اونا راحتن، اونا چون به مقام رسیدن که کارهای اینها بعد از ملکه از اونها صادر می شود. و اما دیگران بر خطر عظیمن، ممکنه که خدای ناکرده چون از راه عمل و تداوم عمل و مراقبت مستمر باید این راه را حفظ بکنن، ممکنه خدا نکرده آسیب ببینن، لذا اگر وارد شده است مخلصون بر خطر عظیمن، سرش این است که اینا مراقبت بیشتری باید داشته باشن. اون که گوهر گرانبهاتری دارد بیشتر در معرض خطر است. شیطان گرچه به سراغ همه می رود، اما به سراغ کسی که متاع ارزنده تری دارد بیشتر می رود. تمام تلاش و کوشش می کند با خیل و رجل خود از هر راهی بالاخره نفوذ بکند، اینه که اینا مراقبت بیشتری دارد. مطلب نهم آن است که اینگه گفته شد نظامی از این آلم زیباتر ممکن نیست، به صورت اون قیاس استثنایی یه شبهی هم ممکن مطرح بشه و اونه که نظام از این زیباتر ممکن هست ولی قابلیت ندارد و مصلحت برای قابل نیست. خب اگر مصلحت نیست پس زیبا نیست. زیبا آن است که همه مصالح قابل را در نظر بگیرد و فاعلم جود و بخششش را اعمال بکند. اگر چیزی برای گیرنده مصلحت نیست پس معنی میشه اون احسن نیست. اونی که احسن است همین است که مطابق مصلحت باشد. اگر چیزی مطابق مصلحت نیست یا مطابق با قبول قابل نیست، یا میشه احسن نیست. احسن آن است که هر چیزی که قابلیت اون را دارد و نحوه اتم خدای سبحان به او عطا بکند. اگر چیزی قابلیت یه امر رو نداشت بخوام به او بدن، این تضییع است، این که احسن نیست. خب اگر بگیم یک موجود عالم طبیعی در حد فرشته باشد، این غیر احسن است، برای اینکه بی‌نظمی است. خدا از این فرشته‌ها زیاد آفریده، زیاد هم هست، اما معناش این است که ما اصلا خاک نداشته باشیم، جواد نداشته باشیم. اگر ما موجودات ناقص نداشته باشیم، عالم ناقص است. بالاخره خاک لازمه، آب لازمه، هوا لازمه، نشئه طبیعت لازمه، چون از این راه بالاخره آزمایش حاصل می شود. پس بنابراین اگر یه چیزی به مصلحت نبود، معلومش احسن نیست. مطلب دهم آن است که در جریان اثبات ائمه و انبیا و سایر اولیای الهی که معصومند، با فرشتگان فرق جوهریش این است که اونها با تکلیف و تشریع همراه نیست، ولی انبیا و ائمه علیهم السلام اولیای الهی که معصومند، اثبات اینها با تشریع همراه است. یعنی اینا مکلفن، مختارن، میتوانن گناه بکنن ولی نمیکنن. نه تکوینن معصومن، کار تکوینی که کمال نیست، اینا در نظام تشریع معصومن، یعنی میفهمن، میتوانن گناه بکنن و نمیکنن. خیلی از ماها درباره خیلی از گناه ها معصومی، هیچ کسی این خیال را نمی کند که با محارم خودش نکاح بکند، اصلا خیالش نمی کند با دخترش، با مادرش، با خواهرش نکاح بکند، خیال این را نمی کند که خبائث را بخورد. خب گناه دیگه، ما نسبت به این گناه ها معصومی. چرا معصومی؟ برای اینکه قبح اینا برای ما بیان غی است. اسمت به ملکه علمی برمیگردد، هر کی عالم تر است به اسمت نزدیک تر است، هر کی درون گناهان را میبیند ترک بکنند. الان تا به اونجا برسن سخت است که انسان درون گناه را ببیند، وگرنه اونجا که رسیدن خیلی با آسانی گناه را ترک بکنند. بود اما من عطا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا. موسی عرض کرد بین که یسر لی امری، بالاتر از او را ذات اقدس الله پیغمبر دفتن و نویسر و کل الیسرا. برای موسی کار را آسان میکنیم، یسر لی امری، کار مرا
برای من آسون بکن. خدا هم در پایان فرمود قد اوتید سؤالک یا موسی، به همه خواستات رسیدی. یکی از خواستات تیسیر امور، اما به پیغمبر فرمود و نویسر و کل الیسرا، اصلا تو را من طرزی تربیت کردم که با آسانی کار خیر از تو صادر می شود. اصلا کار حق ندارد بگه من مشکلم، من که دست توست. نی نویسر الامور لک، که برای موسی کرده، تو را تیسیر می کنم برای او. منطقه اصلا تا به اونجا برسد جون کندن لازم است. خب اگه کسی تراش و کوشش کرد رو قله دماوند رفت، خب منطقه دیدش وسیع، خیلی جاره میبینه، تمام این شیارها و زوایا رو میبینه، اما تا اونجا رفتن جون کندن میخواد، تا به ملکه عصمت رسیدن جون کندن میخواد. اگر کسی جون کندن رو تحمل کرد و به اونجا رسید، از خیلی از گناهان به آسانی میگذرد. خب همون قصه که هست امیر سلام الله علیه در پایان جریان عقیل دارد از همین قبیله دیگه. تو نهج البلاغه در قصه عقیل که در برادر من از من وام خواست و بالاخره من دیدم اصرار میکند و این آهن رو گداخته کردم و دست او گذاشتم و گفتم اتعین من العذاب لا اعین من لذا، بعد از جریان قصه عقیلی که جواب برادرش رو به آهن گداخته داد، بعد این قصه رو نقل کرد. فبود من دیدم شب کسی در میزنه و آمد و یه چیزی هم لای عباش هست و بعد من فهمیدم چی آورده، بس که حلوایی آورده بود. بهش گفتم اگر مسئله صله و صدقات واجب این هاست که بر ما محرم، اگر مسئله صدقات و امثال زاله که از عناوین تحریم شده بر ما نیست، قصد دیگری کردی ام مختبتون انت، مگر که مخبتی، خب اونی که زیر عبا داری، اونی که زیر لباس داری به عنوان رشوه است در حقیقت. حالا از اسم رشوه نبرده، فبود اگر رو اون عناوین فقهی است که به ما نمیرسی، اگر قصد دیگری داری ام مختبتون انت، برای اینکه هیچ آدم عاقل حاضر است بیاد اون قی کرده افعی را خمیر درست بکنه به آدم بده، کسی حاضره بخوره؟ قی کرده انسان را آدم نمیخوره، چه رسد به قی کرده افعی. حضرت فرمود رشوه که زیر عباداری همینه. حالا وجود مارکه هست تعبیر معاذالله مثل امرؤ القیس نیست که شعر گفته باشه احسن او اکذب او، که یه وقت دادم شعر میگه هرچی دروغتر گیراتر، از خاصیت شعر اینه، شعر غیر از نظم است. آدم بخواد مطالب عمیق علمی رو به نظم در بیاره خیلی تلاش و کوشش میخواد، یه بحر العلوم میخواد که فقه رو به صورت دوره منظومه در بیاره، یه حکیم سبزواری میخواد که فلسفه رو به صورت نظم در بیاره، یه مرحوم آشام حسین قروی مصفانی میخواد رضوان الله علیه مجمعین که فلسفه رو به صورت نظم در بیاره. این بزرگان جون کردن این حرفای عمیق علمی رو به صورت شعر در آوردن. شعر بناش بر تخیله، شعر بناش ابزارش، اون کارش گرچه دروغتر بهتر. تو متول خوندی دیرو که احسنه اکذبه، هر چه دروغتر بهتر، معنای شعر اینه. اونقدر گریه کردم که طوفان نوح پیش چشمان من هیچ. خب این شعر جاذبش بیشتره از جهت شعری، اما اگر شما خواستید سیوتی الفیه ابن مالک رو بدونید که تو این حرفا بزنید که الفیه ابن مالک ادبی تام باد باشه، منظومه همین سزوار اینه، تهبت الحکیم اینه، دوره نجفی اینه، اون اشعار بلند فقهی مرحوم شهید شیخ فضل‌الله نوری اینه. اینا کار هر شاعری نیست، یه شاعری که بخواد قانون رو به صورت شعر در بیاره، این واوش اوش الفش حساب شده است. اما وقتی بخواهد متو هج کند، داستان سرایی کند و ببافد، احسنه اکذبه، هر چه دروغ تر بهتر. خب اون کار شاعرانه شاعر است. وجود بارک هست امیر که معاذالله از این سر حرف نمیزد که اغراق باشه، مبالغه باشه. فرمود اونی که لباس داری همینه. خب حالا اگر کسی از غی کرده یا افعی خمیر درست کردن به او خواستن بخورن اون نخورد، هنر نکرد، اما هنرش در اینه که به اینجا رسید که فهمید این غی افعیه و این جون کندن میخواد. مگر کار آسونیه آدم به جایی برسد که ملکه عصمت پیدا کنه؟ خدا رحمت کنه بر اون شهید متحرر. یه وقتی اومده بود کنار حجره مدرسه مروی، گفت که یه مسجدی خواستن بسازن، با من مشورت کردن که ما این در مسجد چی بنویسیم. گفتم همون حرفی که رو تاکسی می‌نویسن بنویسید، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت به هر روزی دست ماست. فرمود که ببینه، گفتم شما از مسجد که نه یعبر و مساجد الله نمی‌خواید که بخواد نون در بیاری؟ قالب اینها اینه، وگرنه این اختلاف از کجا؟ اگر همه ما برای دینیم، خب یه برادر دینی ما داره کار خیر میکنه، ما باید دعا کنیم در شب، تأیید کنیم در روز. تمام مشکل برای اینه که چرا من نمیکنم. عدل برای ما مشکل از فرزن از اسمت. البته اگه کسی جونها کرد از کتل گذشت به قله اسمت رسید، اونگاه فنویسر و کل الیسرا به آسانی از روش میگذرد. ذات اقدس اله به ما فرمود اینا چرا همش تو دشت راه میرن، چرا تو چمن راه میرن؟ اصلا معنای صراط مستقیم اینه که از دشت بگذرن، از چمن بگذرن، از سبزار بگذرن، بیان گردنه و کتر. صراط مستقیم یعنی کتر، یعنی صعب العبور. فرمود فلاق تحمل عقبه، این فلاق تهذیب است، ترغیب است. فرمود چرا اینا کتل نمیرن، همش رو دشتن؟ اینا چرا رو گردنه نمیرن؟ اینا رو دشتن که دشت راه رفتن کار آسونیه. فلاق تحمل عقبه، اینا باید از گردنه و کتل بگذرن. پیاده پا برهنه تو یخبندان، خب اون کتل چیه؟ فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مصلبه یتیما ذا مقربه. تو گرانی انسان به داری دیگری برسه این کتل رفتنه. اون قضایی که سر سفره حاضر شده کار امام رضا علیه السلام کردن، اون کتل رفتنه. همه ائمه بودن مقصد وجود مالک امامش تو وقتی سفره قضا پهن میشد، از بهترین قضای موجود در سفره هنوز کسی نخورده، چند تا قاشق یا مشت بر میداشت پر میکرد، فقط این رو به فرون مسکین بدید، بعد شروع میکرد. مونده ته سفره رو به زید و عمر دادن که کتل رفتن نی. خب این رو خالصا بریزه تو ساعت به دیگری میده. ما لباس های مونده رو میدیم، غذاهای مونده رو میدیم، اینا که صراط مستقیم نیست. همه چرا عقبه رو میدن؟ اینا همه دشت راه میرن. اون اطعام زی مسقبه است، یعنی سال گرونی، سال تورم، اونه میگن. اینا حد اقل کاریست که بر همه ما واجبه، که اگر نکنیم جهنم میریم، چون عدل بر همه ما واجبه دیگه. خب حالا این عدلش اگر کسی عمل میکرد مشکلی ما نداشتیم، فرصت به اسمت. این بود شهر متحریک، گفتم بهشون گفتم این شعره بنویسی، غالب ما مشکلمون اینه. خب پس بنابراین جریان اسمت با تکلیف همراه است، با تشریح همراه است، جون کندن های مداوم طلب میکند، پا برهن رفتن میخواد، بی کفش میخواد، رو گردن ها و کتل های یخ بسته پا برهن رفتن میخواد، عقبه رفتن میخواد، نه روز جاده صاف خاکی با اتومبیل. این که صراط مستقیم نیست. خب اینجا مشخص کرده که راه چیه. فلق تحمل عقبه و ما ادراک مال عقبه، فک و رقبه. همه جان تعبیر ما ادراک مال عقبه که ندارد که، نظیر ما ادراک مال تلقد. فهمد به ما ادراک مال عقبه، مردم آزاد بکنید، این مشکل مردم رو حل بکنید. فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه، چون جان کندن میخواد. وجود مارک هست تعمیر فهمد که شما نمیتونید اسم من باشید، ولی بالاخره به شبیه ما باشید. بالاخره مگر کار آسانی است؟ حاضهی نفسی عروضها به تقوا. خب من دائما دارم ریاضت میکشم، ریاضت یعنی ورزش، تمرین. مگر آدم یک لحظه خاطرش که چرا فلانکس جلو افتاده من نفتادم؟ به ما چی؟ به کار به دست ماست، ما بنده خداییم، باز وظیفه خدا انجام بدیم. فلانکس جلو افتاده دعا بکنیم صد برابر جلو بیفته، خب کار ما نیست، وظیفه ما نیست، ما داریم وظیفه ما رو انجام بدیم. فرون رفیق ما، فرون رقیب ما ترقی کرده، خدا صد برابر رو ترقی بیشتر بده، چرا ما نگرانیم؟ مگه به دست ماست؟ حسد معنیش همینه دیگه. بهشتی ها میگن خدایا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای مبادا کاری بشه که در دل من یک کسی ترقی کرده من مشکل داشته باشم، یک کسی پیشرفت کرده من نگران بشم. این جون کندن مداوم میخواد. تو خواب و بیداری اگر ما یه خواب بدی دیدیم، فردا باید خودمون اصلاح کنیم، برای نشون میده که روز قبل درست راه نرفتیم. چون در خواب هر چه آدم میبینه تابع ملکات اوست. فرمود میگه حاضی نفسی عروضها به تقوا. خب بنابراین این مراقبت مستمر میخواد. شما ببینید اگه کسی بخواد یه جای مثلا رفسیزی درخت مطالعه کنه، این زنبورا که وزوز میکنن، این مرتب دستشو تکون میده که این زنبورا نیان رو سرش. آمدن میزنن بالاخره. این خاطراتی که وزوز میکنه همین زنبورا، این دائما بالاخره یه مگس پرونی با در ذهن آدم باشه که این خاطرات درد بکنه. خب پلونکس ترقی کرده خدا رو شکر، ما هم دعا بکنیم. نه به ما مربوط است. همینه که در بحث‌های قبل اشاره شد که هیچ کس گناه نمی‌کنه مگر اینکه مدعی ربوبیت، چون اگه سهو باشه، نسیان باشه، ضرورت باشه که رفع القلم هست و رفع امتی. گناه غالبا مال جاست که غالبا آمدن گناه میکنه. حالا من آمدم معنیش اینه که بله من میدونم خدای رو گفته، ولی به نظر من باید انجام بدم. بازگشت قالب گناهان به شرک است. بر تقدیر مسئله اسمت انبیاء و اولیاء علیهم السلام با تکلیف همراه است، با تشریح همراه است، ولی فرشتگان این چنین نیست. نه در همه اون تلیعه ولادت که با فطرتن خدای سبحان این فطرتی که به اینها داد شکوفاتر بود از فطرتهای دیگر، اما دست اینها را باز گذاشت. در همه مراحل گناهان اونها هم نسبت به گناهان دیگه خیلی فرق میکند. منطقه گناهان اینها وسیع تر از منطقه گناهان دیگر است. در تمام مراحل بین عصیان و اطاعت اینها هستند. منظور در همه مراحل قلبا و غالبا اینها مطیع هستند، نه اینکه تکوینا نظیر درخت یه طرف داره میره. اینا دو طرفه راهشون میتوانن اطاعت کنن، میتوانن معصیت بکنن، ولی چون اسمت یه ملکه علمی است برای اینها، چون به ملکه علمی رسیدن فهمیدن باطن این گناهان آتش است یا به اون صورتی که است امیر در نهج البلاغه داره هست دست نمیزنن. منتها تمام تلاش و کوششش اینه خب کدوم خطر است که آدم تحمل بکند عیالش رو، اونم اون بیبی رو اون جور مثلا مصدوم بکنن وی تحمل بکنه. آزمایش اینا هم خیلی سنگین تر از آزمایش دیگه است، اما خب جون کندن میخواد دیگه. همون صبر توی فعل حلقه شجاور عین قضا، این استخونی گرگیر است. من کجا دیگران کجا؟ دین خدا در خطر است. پیغمبر مکرر فرمود همه اینا دیدن من رو مهمان ولی نصب کرد. صبر توی فعل حلقه شجاور عین قضا و نمونه شده که در طرف نداریم. بنابراین اینا میتوانن اما آلمن آمدن اطاعت میکنن. الحمدلله رب العالمین.